بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تا اینجا گفتیم که حادث شدن عیب جدید در مدت خیار عیب باعث می شود که مشتری حق رد نداشته باشه. به عبارت دیگر، اگر چیزی را خریدند و معیوب بود و در زمان خیار عیب یه عیب جدیدی حادث شد، این عیب جدید مانع از رد به خاطر عیب قبلی است. دلیلش هم همون صحیحه جمیل ابن دراج. حالا مرسل دلالتش واضح تر بود، چون ما گفتیم که صحیحه میگه این احدث، بعد حدث رو گفتیم که مجمله مبهمه، مرسل تفسیرش میکنه قایمن بینه باشه یا نباشه. پس دلیل مسئله میشه مرسله جمیل، ولی حالا با قطع نظر از این چیزایی که گفتیم، اگر مثلا کسی همون فرمایش شیخ انصاری یا فرمایش مشهور را قبول بکنه که مشهور میگویند عیب جدید مانع از رد نیست، علتش اینه که این عیب جدید خسارتش به بایع میخوره، مثل عیب قدیم که اونم خسارتش به بایع میخوره. بنابراین فرقی نمی کند که مشتری به خاطر عیب قدیم رد بکنه یا به خاطر عیب جدید. حالا رو این فرض، آیا واقعا مشتری دو تا خیار عیب داره یا اینکه یک خیار عیب است اما دو تا سبب داره؟ یکی عیب قدیم و یکی هم عیب جدید. ثمرش هم در این ظاهر میشه که اگر مشتری یکی از این حق خیارها را اسقاط کرد، اگر یکی رو اسقاط کرد دیگری باقی میماند، یا اگر که در برابر یکی از این عیبها عرش گرفت، حق عرش نسبت به عیب دوم باقیه. هر دو بله، ولی فقط اگر که به خاطر اولی رد کرد دیگه موردی برای دوم نمیمونه. پس به هر حال بحث اینه که آیا دو تا خیار در اینجا داریم یا یک خیار. اگر کسی یک حیوانی رو بخره در زمان خیار مجلس، دو تا خیار داره، یکی خیار مجلس و یکی هم خیار حیوان. و اگر این حیوان معیوب بود، سه تا خیار داره، هم خیار مجلس، هم خیار حیوان و هم خیار عیب. در این صورت سببها متفاوتند، مسببها هم متفاوت خواهد بود. در این صورت هیچ کس قائل به تداخل مسببات نشده، یعنی وقتی که چند تا سبب هست، چند تا خیار هم وجود دارد. خب این که همون حرف دیروز ما بود، گفتیم که عیب جدید دیگه حق رد رو ساقط میکنه. خب حالا سوال اینه که چه فرقی میکنه اونجایی که یه حیوانی رو خرید و معیوبه، سه تو خیار داره، هم خیار مجلس، هم خیار حیوان و هم خیار عیب. این چه فرقی میکنه با این مسئله که اگر کسی حدثی ازش سر زد، دستشویی رفت، بعد خواب هم رفت، این باید دوتا وضو بگیره یا یک وضو کافیه؟ خب اینجا که دوتا سببه، مثل ما نحنوفی مجلس یک سبب خیار بود، حیوانم یک سبب خیار و مسبب هم متعدده، یعنی دو تا سه تا خیار درست میشه. ولی اونجایی که کسی هم خواب رفته و هم حدث دیگری ازش سر زده، اینجا میگن که یک وضو کفایت میکند. نه این یعنی چیز خلاف قاعده ای نیست، حالا فقط میخواییم بینیم درست میشه طبق قاعده درستش کنیم یا نه. دلیلی هم نداریم که بگه که اینجا یه وضو بگیرید ها، فقط همین روایت اینجوریه که ازا نمت فتوزع، ازا بلت فتوزع، همینه. دلیل دیگری غیر از اینی، خب مثل این که هر وقت مجلس بود خیار داری، هر وقت حیوان بود خیار داری، این اونه. خب حالا همین، حالا بس، حالا بله بله، اصل عدم تدخله، بله فرق نمیکنه، نه فرق نمیکنه. خب به عبارت دیگر، گاهی اسباب خیار متعدده و مسبب هم متعدده، مثل مجلس و حیوان و عیب که اسباب متعددند، مسبب هاشونم متعدده، یعنی سه تا خیار داره. و گاهی اسباب مصادیق مختلف یک چیزه. مثلا اگر کسی دو تا یا سه تا حیوان را در یک معامله بخره، هر حیوانی خودش یک سبب خیاره، ولی حالا که دو تا حیوان را خرید، دو تا خیار داره یا یک خیار داره؟ حالا اینجا وحدت معامله است، اما مبیع متعدده. چجور اگر کسی یه فرش را با یک حیوان دوتا را یک معامله بخره، یه فرش با یه حیوان؟ اینجا الان چون بعض مبیع حیوانه، خیار حیوان دارد. حالا اگر که دو تا حیوان خرید توی یه معامله، اینجا هیچ کسی نمیگه که دو تا خیار داره، اینجا همه میگن یک خیاره. و دو حیوان دو تا مصداق یک سببه، یعنی در واقع یک سبب داریم و یک مسبب، گرچه این یک سبب دو مصداق داره، دو تو حیوانو یک جا خریده. ما نحن فیه از این قبیله، یعنی اینجایی که یه چیزی را میخره، یک عیبی داشته و بعدم پیش مشتری یه عیب جدید پیدا میکنه، اینجا دو تا سبب جداگانه نیست، دو مصداق یک سببه. خونه تبعوز صفقه مانع نیست، فقط تبعوز صفقه باعث میشه که طرف مقابلم یه خیار پیدا کنه، فقط ایجاد خیار میکنه. اگر کسی یک شیعی را خرید و دو تا عیب داشت، مثلا یه فرشی را خرید دو تا عیب این فرش داشت، آیا اینجا دو تا خیار عیب داره یا یک خیار عیب داره؟ افرادی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و پیروانش، اینا همه میگن اینجا دو تا خیار داره. در حالی که در جاهای دیگر شبیه این مسئله ملتزم به این نیستند. یعنی جاهای دیگر میگن که این میشه تداخل اسباب. تو مسببات اصل عدم تداخله، ولی توی اسباب تداخل میکنند. تو مثال نوم و بول، اونجا میگیم این دو سبب تداخل میکنند نه مسببات. در واقع این حدیثی که میگوید هر وقت بول کردی وضو بگیر، هر وقت خواب رفتی وضو بگیر، این در واقع معنیش اینه ها: اذا نمت او بلت، چرا؟ تداخل اسباب اشکال نداره. تداخل اسباب به این معنا که احد الامرین سبب است. این امر و اون امر دو شیء متباینند، این امر و اون امر. ولی وقتی این دوتا سبب وضو بود، معلوم شه نه این سبب منحصره نه اون منحصره، قدر مشترک بین هما، قدر مشترکم احد الامرین. چرا؟ خب با اون منافات داره، ولی با احد الامرین درست میشه دیگه. بن آها همین، یعنی میگیم که این حدیث که میگه ازا بولت، ظاهرش اینه که یعنی بول سبب مستقله، ربطی به نومم نداره. اما وقتی اون یه حدیث هم همینو میگوید، جمعش اینه که قدر مشترک این دوتا. سید مرتضی رضوان الله علیه، بله، خب قاعده الواحد ایشون فرمود، عرض کردم که ببینون قاعده الواحد مال تکبینیات، ما توی اعتباریات هم جاریش میکنیم، اما میگیم که الان سبب عنوان احدهما، عنوان احدهما یکیه. چی سبب وضوع؟ احد الامرین من النوم والبول. خب پس چه کنیم؟ خب عرض کردم شیخ انصاری اینجوری میگه، من که هنو نگفتم. شیخ انصاری که میگوید که توی اسباب باید تداخل باشد، تداخل بودنشو بینه که قدر مشترک بین دو سبب را سبب میگیره. خب همون دیگه عیبی نداره. مثال سید مرتضی اینه ها. سید مرتضی میفرماید که قرآن فرموده که اگر که دو تا شاهد عادل تو دادگاه اومدند بپذیرید، اگر دو تا شاهد عادل که مرد باشن، و ما میدونیم که اگر که یک مرد و دو تا زن بود اینجا میپذیرند. بعد وقت سبب قبول قول، سبب پذیرفتن شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن یا یک مرد و یک قسمه، میگیم یه عنوان انتزاعی، اون عنوانی که قدر مشترک بین سه تا باشه اون علت پذیرفتنه. هرچی بله. چرا تعارض میکنه؟ بعد وقت اگر که کسی مفهوم رو حجت بدونه، خب اون مفهوم هم این منطوق حجته. وقت نمیشه بگیم که مثلا به خاطر منطوق هر کدام از مفهوم دیگری دست بر میداریم. به هر حال مفهوم حجت این خود منطوق. بله بله، همین احد الامرین احدوها، اینو میشه عنوانهای انتزاعی قدر مشترک. چرا؟ آره دیگه، احد الامرین، احد الامرین. اگه فلسفی بخواید نگاه کنید، احد الامرین اصلا وجود خارجی نداره، یه امر مبهمه، وجود خارجی هم ندارد. ولی اگر که تو اعتباریات باشه، تو اعتباریات که اشکال نداره. قاعده الواحد هم که تو فلسفه میگفتن فقط مربوطه به خدای متعاله، در غیر خدا اصلا جاری نیست، تو غیر خدا اصلا جاری نمیشه این قاعده. بله بله، آره دیگه، الان همینو گفتم دیگه. گفتم وقتی شما تو تکوین میفرمایید که الواحد لا یستر منه الا الواحد، یا الواحد لا یستر الا من الواحد، توی تشریع و توی اعتباریات هم همینو میگیم. بلذا اینجا میگیم که یک وضو از قدر مشترک بین بول و حدث، قدر مشترک واحده، یه سبب یه مسبب. خب تا اینجا عرض کردم که هیچ کس اینو نمیپذیرد که بگوییم وقتی عیب متعدده، خیار واحده. این هیچ کسی نمیپذیره. همه میگویند اگر عیب متعدد است باید خیار هم متعدد باشد. راه حل همه اینها اونیه که قبلا ما گفته بودیم. گفتیم که خیار عیب تو روایات به کار نرفته، یعنی هیچ روایتی نیمده بگوید خیار العیب، اینجور چیزی نداشتیم. فقط عرض کردم که یه مورد توی یک روایت اومده خیار رؤیه، خیار رؤیت یک مورد تو حدیث به کار رفته و اونجام احتمال داره که این خیار رؤیه نه به معنی اصطلاح خیار رؤیه باشه، بلکه یعنی خیاری اندر رؤیه به این معنا باشه. ولی در باب خیار عیب حدیثی نداریم که بگوید خیار العیب. تو روایات هرچه هست اینه لهو رد، لهو الرد، اینجور تعبیر تو روایات به کار رفته و تو بعضی روایات هم کلمه عرش. و قبلا گفتیم که خیار عیب عبارت است از حق و تقریم. خیار عیب معنیش اینه ها که مشتری میتواند بایع رو بدهکار بکند، میتوندم بدهکارش نکنه، همینو برداره به همون قیمت. پس خیار عیب رو معنا کنیم حق و تقریم. اگر که اسباب خیار عیب متعدد بود، مثلا مبیع دو تا عیب داره، مشتری میتواند بایع را به خاطر دو تا عیب دو تا بدهکاری برش ایجاد کنه، میتونه یک دونه بدهکاری ایجاد کنه، میتونه هیچی. یعنی این فرش اگر که دو تا عیب داره، مشتری میتونه بگوید دو تا خسارت میگیرم، میتونه بگه یکی یا هیچ کدام. نه ما اینجور نگفتیم، نه ارسیم حق و تقریم، نه اون موقع شواهدش هم ذکر کردم، حتی گفتم خود شیخ هم جاهایی که نتونسته مسئله رو حل کنه رفته رو حق و تقریم. شاهدی هم عبارت رو آوردم از تقریبا یه 40-50 صفحه دیگه، حالا من مکاسبم رو نیاوردم به الان نشون میدادم که 40-50 صفحه دیگه اونجا شیخ حق و تقریم گفت. خب بن یعنی اینکه این اصطلاح خیار و رؤیه نیست، این داره میگوید خیار دارد این در رؤیه، نه اینکه رؤیت سبب الخیار. خب اگر که خیار رو اینجوری معنا کنیم که کسی حق بدهکار کردن دیگری رو داشته باشه، خب اشکالی ندارد که به خاطر یک عیب بدهکار بکند، به خاطر یک عیب بدهکار نکند. چرا؟ اون میتونه اینجا نه رد رو هم میشه حق و تقریب معنا کردی، یعنی میتونه بدهکارش کنه که پول منو بده، همین دیگه، همین که میگه پولم رو بده، پولمو بده یعنی فسق، اینم یه نوع بدهکار کردنه. بله ایشون میفرمه حالا این آخرش میشه تعدد خیار یا وحدت خیار. اگر خیار را حق تقریب معنا کنیم میگوییم که هر عیبی سبب یک حق است، وقت میشه چند تا حق. این عیب یک حق آورده، اون عیب یه حق دیگری آورده. بله بله خب بلدی خود رد یه نوع بده کار کردنه، عرش گرفته. نه اگر که سه تو عیبه که سه تو بدهکاری، اما اگر که مثلا فرض کنید خیار مجلس بود و خیار حیوان، تو خیار مجلس و خیار حیوان اونجا نگفتیم که حق و تقریم، اونجا چون فقط حق رده. هیچ اشکالی هم نداره که یک کسی مجلس رو اسقاط بکنه حیوانش باقی بمونه یا بالعکس. آره دیگه اینجوری میشه دیگه. بله لازمه فرمایش اونا این میشه، ولی اینجور که عرض کردم میتونه نسبت به یک عیب گذشت بکنه عیب دیگری رو گذشت نکنه. وقت نتیجه این بحث این میشه که اگر که یک عیبی داشت و بای تبری کرد از اون عیب، یا اینکه مشتری از یک عیب خبر داشت و از اون عیب هم گذشت اسقاط کرد، اگر بعدن کشف خلاف شد حق تقریم باقیه، میتونه از اون خسارت بگیره. این در صورتی که اگر حرف مشهور رو بپذیریم اینجوری باید بحث کنیم، و اما اگر که حرف مشهور رو نپذیرفتیم مثل دیروز بگوییم که حدوث عیب جدید مانع از رد می شود، اگر اینجوری گفتیم معنیش اینه که با یه چیزی رو فروخته و معیوب بوده، پیش مشتری هم یه عیب جدید پیدا کرد، رد کردن به خاطر عیب جدید اولا نیست از رد کردن به خاطر عیب قدیم. به عبارت دیگه یه عیبی به خاطر بایع پیش اومده، یه عیب به خاطر مشتری. ما دلیلی نداریم که بگوییم بایع این رو بردارد به خاطر اینکه عیب قدیم مال بایع بوده، عیب جدیدم بیاد روش قوز بالا قوز بشه. اینه دلیل نداریم. دلیلی هم نداریم که بگوییم مشتری به خاطر عیب جدید عیب قدیم را هم بپذیره. یعنی دو تا عیب حادث شده، یکی پیش بای یکی پیش مشتری، کدام مقدمه که ضرر بکنند؟ هیچ کدام. بای خودش یه عیب رو زامنه، یه عیبم به خاطر مشتریه. اگرم مشتری برداره یه عیب به خاطر خودشه، یه عیب به خاطر بایه. وقتی هیچ کدام اولویتی نداشت، قاعده و اصل اولی اینه که هر کسی زامن مال خودشه و این مال مال مشتری است. عیب دوم باعث شد که مشتری حق رد نداشته باشه، فقط مشتری میتواند عرش عیب اول را بگیره. اینم طبق این که نظر مشهور رو نپذیریم با یه اینجوری بگیم. بله خب بله، این عیب دوم گاهی به آفت سماوی خودش حادث شده، گاهی نه، خود مشتری ایجاد کرده. اگر که خود مشتری ایجاد کرده باشه، با اینکه روایت میگفت که این احدث فیها حدثن میگفته، ولی میگیم که اگر مشتری خودش عیب ایجاد کرده، این خلاف منته که شارع بگوید میتونی فسخ کنی. بنابراین باید جایی را بگوییم مشتری حق دارد که به آفت آسمانی باشه یا خود مشتری مقصر نباشه. ولی اگه مشتری مقصر باشه، در این حال هم بگیم خسارت به بایع میخوره، با منت نمیسازه. چرا؟ بینه اگر که من گفتم که عیب دوم علتش چی بود، بگیم که مثلا اگه سماوی باشه هیچ اشکال نداره که میگیم مشتری مقصر نبوده پس بایع ضامنه، اینطوری نیست. اما اگر بگوییم که مشتری خودش ایجاد کرد، اینجا نمیشه بگیم که بازم حق رد داره، برای چی بایع ضامنه این باشه؟ ندیه اینه جوابش قبلا داده بودیم، قبلا گفته بودیم که رد و عرش در عرض هم نیستن، در طول همند. اونجایی که میشود رد کرد حق عرش نیست، اگر حق رد غیر ممکن بود نوبت به عرش میرسه. طولیه نه عرضی. بله خب اینا همه طبق همین چیزیه که شیخ رضوان الله علیه تو مکاسب فرموده، تو ذهن طلبام همینه. طلبام نوعا تصورشو اینه که تو خیار عیب انسان مخیر است بین رد و عرش، در حالی که گفتیم اینجوری نیست، اینا طولیه نه عرضی. مخیر بین رد و عرش نیستیم، ابتداعا فقط حق رد، اگر نشود رد بکنید فقط حق عرشه. نه جایز نیست، نه، مگر اینکه معامله جدید بکنند. ضمناً یه نکتم اینجا عرض کنم و اون این که مرحوم سید یزدی تو حاشیه مکاسب می‌فرماید که این روایاتی که می‌گوید مبیع در مدت خیار عیب در زمان بایع و خسارت به بایع می‌خورد، این روایات حاکم است بر اون ادله‌ای که می‌گوید هر کسی ضامن مال خودشه. یه دلیل میگه هر کس ضامن مال خودشه، یه دلیل میگوید که در زمان خیار کس دیگه ضامن مال شماست و اینها حکومت و تنزیل و نوعی توسعه دادن دلیل محکوم است. این فرمایش مرحوم سید. جواب این فرمایشم اینه که این بحثی که قبلا مطرح می‌کردیم که در موقعی که تو زمان خیار یه عیب جدیدی حادث میشه، میگفتیم معامله فسخ میشود اوتوماتیک بار، یا میگفتیم آنما معامله فسخ میشه. این حرفا معنیش اینه که یعنی حکومت نیست. قاعده اینه که هر کسی ضامن مال خودشه. در زمان خیار کس دیگه که زامنه، یعنی چی زامنه؟ یعنی اونم مال خودشه و زامنه، یعنی معامله فسخ شد، مال من شد مال اون آقا، او آقا زامن مال خودشه. بنابراین این دیگه حکومت نیست. هر کس انفساخ آنمای قبل تلف را بپذیرد، در واقع خواسته بگه این طبق قاعده است، نه اینکه بخواد بگوید این حکومته. حکومت وقتیه که یه دلیلی ناظر به یه دلیل دیگر باشه و میخواد اونو توسعه بده، یا یه فردی که فرد او نیست تنزیل کنه بگه فرد او هست، اینو میگن حکومت. اما وقتی که یک دلیلی میگه شما ضامن مال خودتونید، یه دلیلم میگوید که شما ضامن مال اون آقا هستید، معنیش اینه ها که مال اون آقا شد مال شما و از کیسه شما رفت، خلاف قاعده دیگه نیست. سید خودش قائل به انفساخ هست، بله این این عبارت رو داره. بله خب، جریان حکومت این که اون دلیلی که میگوید هر کس ضامن مال خودشه، طبق این دلیلی که میگه اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میخواد بگه که آدم میشه و ضامن مال کس دیگه هم باشد. زامن مال خودش که هستی چی؟ زامن مال کسی هم باشه. مرز کردم که نه، اگر انفساخ باشه اون زامن مال خودشه، زامن مال کسی نیست. خب این تا اینجا دیگه بس، و حالا بقیه بس دیگه انشالله بعد از تعطیلات عید. من واقعش فردا رو میخواستم خدمتتون باشم، ولی امروز هم از دیروز تا حالم خوب نیست، یه احساس مونه پردا دیگه نتونم خدمت برسم دیگه. انشالله از امروز دیگه، یعنی حالا امروز که چی، فردا رو فقط تعطیل میکنیم، پنجشنبه جمعه که هیچ، روز شنبه یک شنبه دیگه عملا دیگه نمیشه بحثی باشه. فقط من حالا یکی دوتا نکته رو عرض میکنم. انشالله حال دیگه انشالله بعد است. انشالله حالا من میخواستم یکی دو تا نکته سیاسی اینا بگم، اونا رو کنند، چون وظیفه ما اولا و به ذات اون نیست. وظیفه ما اولا و به ذات مباحث اعتقادی و دینی خودمون و مردمه. این چیزایی که عرض میکنم اینا واقعیاتیه که متاسفانه الان تو جامعه داره پیش میاد. به احتمال خیلی زیاد این کلیساهای خانگی رو شنیدید که مدتی الان داره مطرح میشه. از طرفی هم حالا این عرفانهای کاذب، اینا یه مشکلیه که خب الان چند ساله، این دیگه فقط تو ایران هم نیست، همه جای دنیا این عرفان‌های کاذب شروع شده. اون حالا یه مشکل عمومی برای همه دنیا که یه ده از این راه با کلک و فریب و دغل دارن مردمو به انحراف میکشند. ولی غیر از اون مسائل اعتقادی مثل مسیحیت یا بهائیت، اینجور ادیان منحرف، الان تو ایران خیلی داره اینا رشد میکنه. اینا رو شما احتمالا شنیدید که مثلا فرض کنید اندلس یا اسپانیا، پرتغال، جنوب فرانسه، اینجاها یه زمانی مسلمان بودند و بعد چجوری اندلس را از مسلمان ها گرفتند. خب اینا یه مشکل. یه مشکل این که کشورهای همین شمال ایران مثل مثلا ارمنستان یا مثلا مثل گرجستان، اینجاها هم مال مسلمان ها بود و مردم اینجاها هم ارمنستان همین خود ایروان چقدر از علمای بزرگ شیعه مال اونجاند، مال همین ایروان پایتخت ارمنستان، یا مثلا مال مثلا زمان یزید ابن معاویه لعنت الله علیه تفلیس هم پایتخت گرجستان، اون زمان اینجا مسلمان نشین بود، به جوری که خیلی ها وقتی میخواستن از دست یزید فرار بکنن میرفتن به تفلیس. یا مثلا کتاب های مثلا وجوه القرآن تفلیسی از بهترین کتاب های وجوه القرآنه که مال تفلیسه، در حالی که الان دیگه مسلمان اون چنان اون جهان نیست، همه مسیحی هست. حالا همه یا قریب به اتفاقش مسیحیه. مثل اندلس یه علتی داشت، تفلیس و گرجستان و اینا یه علت دیگه ای داره، ولی حالا این دوتا رو کار ندارم و اینا رو نمیخوام بگم، اینا میخوام عرض کنم. الان متاسفانه این تبشیری ها توی ایران از این کارا الان دارند انجام میدند، که این موردی که حالا عرض میکنم این اتفاق افتاده، هم پیش اومده توی یکی از شهرها. یا آدمی که مؤثر بوده، تأثیر گذاره تو مردم، این مسیحی ها رفتن این آدم رو پیدا کردن که این تأثیر گذاره، بعد دیدن که مثلا مطالعه کردن نقطه ضعف این رو پیدا کنن، فهمیدن نقطه ضعفش اینه که این بیکاره، بعد یه مسیحی رو میفرستن پیش این، میگن که آقا میخوای مشکل زندگیت حل بشه یا بیکاریت حل بشه، کار پیدا کنی، بیا مسیحی بشو. و بهش اصرار میکنن که شما اگه مسیحی بشی و ایمان به مسیح بیاری و متوسل به عیسی بشوی، مشکل بیکاریت حل میشه. اینقدر اینو تو گوش این میخونن تا این مثلا طرف مسیحی بشود. روزی که این میشه مسیحی، فرداش یه آدمی رو میگذارن سر راه این. این صبح که از خونشو میاد بیرون، همین که میاد تاکسی سوار شه، راننده تاکسی همینجور الکی ها میگه که آقا چرا اینقدر افسرده ای، ناراحتی؟ میگه خب بیکارم. راننده تاکسی هم میگه که اتفاقا من سالها بوده دارم دنبال یه آدمی مثل تو میگردم برای یه کاری، حقوق خوبی هم داره، و اینم میبره سر یه کاری و یه حقوقی هم بنام کنه بهش بده، و همش هم نقشه بوده سان، نه اینکه اینا چیزا. یعنی این آدم رو، ایرانن تاکسی رو عمدن اونا سر راهی این میگذارن، اونم اصلا دنبال کارگری نمیگشته و کار نمیخواسته، پول این را و حقوق این را هم از این به بعد هم همون مسیحی ها پرداخت میکنند و این آدم رو اینجوری مسیحی میکنند. این حال یه نمونه عرض کردم اینطوری ها. و بعدم به این میگن که ببینید چجور ما بهت میگفتیم که هر وقت مسیحی بشی و متوسل به عیسی بشوی حاجتت برآورده میشه، چجور یه روزم حاجتت برآورده شد، در حالی که هیچ حاجتی برآورده نشد، همش نقشه مسیحی ها بود. از این کارا متاسفانه الان تو کشور داره انجام می شود، یعنی مسیحی کردن جوان ها. این حال حتی یه مورد هم اینجوری باشه زیاده سا، حتی یک موردش هم زیاده، ولی خب متاسفانه متعدد هم آدم از اینجور چیزا می شنبه. وظیفه ما به عنوان طلبه اولین چیزی حفظ و حراست از اعتقادات مردمه، به اینکه به مردم گوش زد بکنیم اینا کلکه، اینا فریبه، نه اینکه عیسی حاجت کسی برآورده. بله ممکنه عیسی حاجت کسی بر بیاورد، ولی عیسی پیغمبر خداست، با مسیحی کردن که حاجت کسی رو بر نمی آورد. و اونام از اینجور کلک ها دارن می زنن، از اینجور فریب ها دارن انجام می دند. اصلا این صوفیگری یا درویشی تو ایران اینجوری رشد کرد. این سلطان محمد توی گناباد بود، این خب طلبه بود، این شد درویش. حالا که شد درویش رفت یه مدرسه، یه حوزه علمیه ای رو درست کرد، تبدیلش که حجره ها رو به عنوان بیمارستان، هر کسی که فقیر بود و به عنوان مریض به این بیمارستان مراجعه میکرد اینو درویشش میکرد. این همه درویش هایی که الان تو ایران هستن از این کار کلک سلطان محمده. الان مسیحی هم دارن همین کار رو میکنند، بهایی ها باز دارن از همین کار رو انجام میدن، و حتی آدم گاهی میشنه به ادیانی مثل مثلا بودایی یا هندویزم، اینجور چیز هم متاسفانه تو کشور هست. ما باید حساسیت داشته باشیم نسبت به اهل سنت، یا حساسیت نسبت به وهابیت داشته باشیم، اما از سنی مهمتر که بیشتر باید حساسیت داشته باشیم مسیحی شدن جوان هاست، یا مثلا بهایی شدن اینا. این حساسیت ما نسبت به اینا باید بیشتر باشه و به مردم اینا رو گوش زد بکنیم. این چیزایی که الان اینا دارن تبلیغ میکنن به عنوان مسیحیت همش دروغه. بزرگترین شعار پاپ در کل دنیا اینه. پاپ هر کجا میره میگه دعا کنیم برای صلح. همش میگن که انجیل کتاب صلحه، یا نمیدونم همش میگویند که دعوا نباشه، اختلاف نباشه، فلان. این ظاهر قضیه است. اولا هر مسیحی خودش یهودی میداند و ده ها بار تو تورات این هست، چون مسیحی ها خودشون رو یهودی میدونند، بنابراین هر مسیحی تورات رو قبول داره. ده ها بار تو تورات اومده با مردم دیگر رحم نداشته باشید. ده ها بار تو تورات اومده میگه اگه با یکی دعوتون شد با بیرحمی باش برخورد کنید. و هر مسیحی اینو قبول داره. این مسیحی ها وقتی میخوان مردم رو گول بزنن دا میان فقط انجیل رو چاپ میکنن نشونشون میدن، در حالی که مسیحی خودش را یهودی میدونه و عهدین قبول داره، نه فقط عهد جدید، عهد عتیقم قبول دارد. هر مسیحی ها اصلا مسیحی تمام شریعت یهود رو قبول داره. خب اگر که شریعت یهود رو قبول دارن، تورات همش اینجوری میگه، میگه با بیرحمی با مردم برخورد کنید. تورات اینو صریحا میگه، میگه اگه با یکی جا جنگ دارید هیچ موجودی را زنده نگذارید، میگه حیواناشون هم بکشید. لیست نصارا علاشه بل همدیگه رو قبول ندارن. یعنی یک مسیحی میگه اون که یهودیه ایمان به موسی داره باید ایمان به عیسی هم داشته باشه. به این خاطر قرآن میفرماد، این که قرآن میفرماید که اینا همدیگه رو نفی میکنن و به این معناها یک مسیحی میگوید نجات عبارت است از ایمان به عیسی، بعد بگید خب قبل از عیسی که موسی بوده، اونا که ایمان به عیسی نداشتن، میگن که اونا باید معتقد باشن که در آینده عیسی میاد و چون این اعتقاد رو ندارن اشتباه میکنن. لیست النصارى على شيء یا لیست اليهود على شيء، این معنیش اینه ها. پس اولا خشونت تو کتابای خود اینا بسیار زیاده. ثانیاً این که تاریخ مسیحیت هم همیشه این نشون داده که چقدر اینا خشنند. هنوز که هنوزه تو اروپا هر سال این جنگ ها و دعواهای بین پروتستان و کاتولیک هر سال هنوز اتفاق میفته و از همدیگه میکشند. یعنی خود مسیحی ها با همین اختلاف دارن. تعداد فرقه های مسیحیت به صورت کلی ستاست، کاتولیک و پروتستان و ارتودکس. این کلیشه. این مثل این که بگید شیعه و سنی، ما شیعه و سنی دو فرقه ایم، اونا سه فرقند. ولی اگر حقیقتشو بخواید فرقه های مسیحیت بیش از 2000 تاست. بیش از 2000 فرقه توی مسیحیت وجود داره و اینا همه با هم دشمنند. اگر یه روزی اینا با هم دعواشون بشه، جنگشون بشه، دنیا رو با آتش میکشن. تاریخشون هم نشون داده که خودشون چقدر از همدیگه کشتند، چه توی جنگ هایی که زمان مثلا داروین، زمان کالوین، اصلا این فرقه کالوینیسم همینان دیگه. یعنی تاریخ اینا همش با خونریزیه به این که همدیگر چقدر کشته اند. چقدر پاپ ها همدیگر رو تکفیر کردند، چقدر سر اسقف ها پاپ ها را تکفیر کردند. همین الان شاید سالی نیست که خود پاپ چند تا از این اسقف ها و کشیش ها را تکفیر نکنه. بعد یه وقت این متنای تکفیرهای اینا رو هم بخونی ببینید با چه عبارتهایی همدیگه رو تکفیر میکنن. معمولا خود همین پاپا نسبت به کشیشا یا کشیشا نسبت به پاپا، لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت جن و انس بر فلانی باد. یعنی اینو با هم اینجور اختلافات دارند. یعنی به مردم، به جوانا بگیم که فریب این تبلیغات مسیحیت و تبشیری ها و اینا رو نخورند. اینا واقعا خیانت به اهل بیت علیهم السلام که آدم دست از این دین برداره و بره سراغ مسیحیتی که تاریخش با خون ریزی آمیخته است. با این حال هم همه جایی دارن میگن ما دم از صلح میزنیم و فلان. اگر روزی بشود اون موقع میبینه که چقدر با هم جنگ میکنه. انشاءالله که خداوند همه آقایون سلامت بده در ایامه.